بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت عرض ارادت به پیشگاه آقا صاحب از زمان علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. شب جمعه است، نثار ارواح طیبه شهدا، امام راحل، علما، اموات، اموات صاحب البیت، اموات بانیان مجلس، عنایت کنید اجماعا یه صلوات با یه فاتحه قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دیشب مقدمتاً عرض کردیم که قضاوت افراد در برابر شکست ها و پیروزی هایی که افراد توی مسیرهای مختلف پیدا میکنن سه جوره. بعضیا بار این پیشرفت ها و پسرفت ها رو به دوش شانس میندازن. یه گفتیم این از اساس باطله. ما در اسلام شانس نداریم. شانس از موهومات ذهن افراده که ریشش هم عرض کرد. قضاوت دوم گفتیم یه خود عاقلانه تر افراد این پیشرفت ها و عقب گرد ها رو به گردن قضا و قدر میندازن که اجمالا در جواب این هم گفتیم که قضا و قدر الهی این هستش که خداوند تمام اثراتی که از اعمال برای اعمال در نظر گرفته با قید اختیار انسان در نظر گرفته که توضیح عرض کردیم. و قضاوت سوم این بود که باز این هم عقلانه است و منطقی تر از دو قسم قبله که گفتیم این رو بگیم اثر تلاش و استقامت خود افراده. یه عده پیشرفت میکنن، نون بازوی خودشون رو میخورن، پیشرفت میکنن تو هر عرصه ای و یه عده کمکاری میکنن و اثر منفیش رو در نتیجه کارشون میبینن و اصطلاحا میگن ما تو این کار شکست خوردیم یا ورشکست شدیم. امشب برای اینکه باز این مقدمه کاملتر شه، ما بتونیم با یه آگاهی بهتری وارد بحث بشیم، گفتیم یه توجهی به معنای خود استقامت بکن. ناچاریم یه خوده توی لغت بریم، از عبارات استفاده کنیم، اما قبل از این که اینطوری بخوایم بحث رو ادامه بدیم، یه به قول امروزی یه فرمولی ما از استقامت میدیم، بعد اینو توی صحبت ها انشالله بهش میرسیم که آیا این فرمول درسته یا نادرسته. اصولا استقامت از سه تا عنصر تشکیل میشه: یک، ثبات قدم، دو، قوت در انجام عمل، سه، باقی موندن این ثبات و محکم بودن کار، در حقیقت بقای این استقامت خودش کمک میکنه به استقامت و از عناصر خود استقامت. ثبات قدم، قوت عمل، بقا، استمرار این تلاش و کوششی که ما در جهت انجام اون عمل به خرج میدیم. در اصطلاح ریشه قامه، قومه، ثبات، ثبته و از این قبیل حرف ها اصطلاحاً از قیام آدم انسان نسبت به کاراش نشأت میگیره. چطور؟ ببینید انسان در حالت ایستاده و قیام اگه توجه کنید نسبت به تمام حالات دیگه نسبت به کارهایش تسلط بیشتری داره، تا اینکه یکی نشسته باشه یا لم داده باشه یا دراز کشیده باشه. هر کدوم از این اقسام آدم توجه میکنه میبینه که باز اون تسلطی که باید رو انجام کار داشته باشه، سوار بر کار باشه، از این بابا انتظار نمیره. اما در مقابلش کسی اگر در حالت ایستاده نسبت به انجام کاری اقدام میکنه، هوش و حواس و تمرکزش بیشتر نسبت به کار جلب میشه. حالا اگر همین رو اینطوری معنا کنیم، بگیم متعادل ترین حالتی که انسان نسبت به کار از خودش یس میگیره، یعنی همون معنای قیام، انسان در حالت قیام و در حالت ایستاده و سوار بر کارش بیشتر قابل سنجیدن تا حالتهای دیگه. یعنی اگر آدم بخواد یکی رو حالتهای حتی روانیش هم بسنجه، وقتی که طرف ایستاده این سنجش و نمره دادن بهش کامل تره تا اینکه تو حالات دیگه ازش آدم میبینه. اقامه هم از همین گرفته شده. ببینید اگر یک کسی برای انجام یک کاری اقدام بکنه در حالی که انتظار داره از این کار تمام آثار این کار متوجهش بشه، تمام منافع و سودی که این کار داره عایدش بشه، در حقیقت به این آدم میگن طرف نسبت به این کار اقامه داره انجام میده، اقامه میکنه. مثلا قرآن میفهمه که اقامه عدل انسان باید بکنه دو زمین. از اصحاب علیه السلام میان اقامه عدل میکنن. یعنی چی؟ یعنی عدل و طوری تو عالم سرایان و جریان میدن که تمام آثار و برکات عدل توی زمین نشون داده میشه. اینی که آدم میشنه مثلا دوره آخر الزمان طور میشه که یه زنی اگر یه بار رو دوش بگیره یا رو سر بذاره از این برای عالم بخواد بره اون برای عالم، کسی تعرض نمیتونه بهش بکنه. یعنی بخواد بگه که تمام برکات عدل دیگه تو اون زمان نمود پیدا میکنه. اینو شکن اقامه عدل. یا قرآن، ببینید جای جای قرآن نمیفرماید که مثلا نماز بخونید، اقرأ الصلاه. کسی حالا دیده اینو بگه اقرأ الصلاه؟ اما اینو بارها گفته اقم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة و آت الزکا. از ماده اقامت استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه اینی که ما از شما میخوایم نماز بخونیم این که هیچی، نمازو که باید بخونی. امتهای قبل هم نماز داشتن، حالا با کیفیت و کمیت اندازه خاص خودش. این خوندن نماز مسلم میگیره آیات قرآن، ولی میگه اقم الصلاه. یعنی چی؟ یعنی نمازی بخون که تمام شؤوناتش رعایت بشه، نمازی بخون که تمام برکات این نماز رو بتونی ببینی. هرچی برکات تو نماز ذکر شده از این نماز در بیاد. اقم الصلاه لذکری. ببینید آیه چقدر پر مفهوم میشه اینطوری آدم بهش نیا کنه. میگه بله ما نماز رو گذاشتیم برای یاد خود ما، شما نماز بخونید یاد ما بیفتید. اما نه هر نمازی صرف این که باشی بگی الله اکبر از اون سر میچرخونی السلام علیکم میگی، نه، نمازی از تو میخوایم که نتیجه این نماز این باشه که تو به یاد ما باشی، به یاد ما بیفتی، با ذکر ما زندگی کنی. حالا همینجا اجازه بدید ما یک گریزی نسبت به همین نماز بزنیم که خودی و غیر خودی بی‌تعارف نسبت به این امر نماز اهتمام ویژه‌ای نداریم، به خاطر همین نتیجه خاصی هم نمی‌بینیم. آیه های قرآن آدم راجع به همین اقامه نماز آدم توجه میکنه و در کنارش روایاتو میذارم، اینو واقعا اولا چه نعمتی خداوند متعال به ما داده که مرحوم آصلی آقای قاضی رحمت الله علیه میگفت من یه چند روزی به یکی از شاگردان شفت، من چند روزی تو این فکرم که آیا تو بهشتم اجازه میدم ما نماز بخونیم یا نه، اینقدر مزده کرده این نماز بهش. اونا چی میفهمن از نماز؟ ما چه احساسی نسبت به نماز داریم؟ نمازی که از سر سیری خونده میشه، نمازی که از سر بیحالی، حالا این هم در کنار کارهای دیگه من انجام میدیم، خب معلومه نتیجه هم نداره انصافا. اون نمازی مورد توجهه که انسان برکاتشو ببینه. البته اینم باید بگیم حالا احساسی نشه برکات نماز هیچیش آدما نمیشه، این ناامیدی دست نده ما از نماز هیچی نداریم، نه، همینی که بالاخره این نصف نیمه یادی هم که از خدا و اولیاش میگم به برکت همین نماز دست و پا شکستیه که میخونیم. ولی خب اکتفا کردن از یه دریا به چند قطرش نشون میده که ما نسبت به زوایای نماز بی اطلاع هستیم. ببین قرآن شریف چی میفهمه؟ میفهمه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از فحشا و منکر دور میکنه. حالا بعضی خیال میکنن وقتی که میگیم نماز از فحشا و منکر دور میکنه انسان، دیگه نماز خوندیم خیالمون راحت که دیگه گناه نمیکنیم، نه اینطوری نیست. پس غرض چیه؟ بفهمیده مقام معظم رهبری میفهمن که اینی که قرآن میفهمه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر دور نگه می‌داره، یعنی این، یعنی اون کسی که نماز می‌خونه با حفظ حدود و اون شأنیتی که نماز داره، یه واعظ درونی دائم نسبت به ترک گناه آدمو هشدار میده. این یعنی تنها عن الفحشا و منکر، و این خودش یه نعمته. این نفس لوامه آدم اگر نور وجودش خاموش بشه تو وجود ما، همینی میشه که از جنایتکارای عالم آدم میبینه. دیگه کسی واعظ درونی نداره، واسه بی خود نیست. جواد الامه علیه السلام میفرماید که یکی از نشانه های توفیق، یکی از نشانه های مؤمن و خصوصیات مؤمن این هستش که مؤمن یه واعظ درونی داره. نماز این واعظ درونی رو زنده نگه میداره. و شما توجه کنید چقدر نماز جایگاهش تو زندگی آدمی زاد ویژه است. شما روزه رو با اون عظمت که یکی اگر عمدی روزه رو بخوره باید کفاره بده، اگر با گناه بازش کنه کفاره جمع باید بده، اما در این حال همین روزه فقط 30 روز تو سال واجبه. حج با اون همه برکات و آثارش فقط سال عمری یک بار واجبه، ولی نماز رو خدا میفرماید که تو باید هر روزه بخونی، اونم نه یه بار، 5 نوبت. خب چی داره تو این نماز که اینطوری توجه ما رو میخوان هی جلب کنن به این نماز؟ یه پسری داشت مرحوم قاضی رحمت الله علیه، خیلی دوست داشتشون پسرشو، برق گرفتش از دنیا رفت، که شاگردانشو میفهمه اگه ما رفتیم تسلیت به ایشون بگیم، ایشون گفت پسرم تا الان اینجا بود داشتم با هم حرف میزنه روحش، تو که اومدی گذاشت رفت. بعد اومدیم طبق عرف ماها تسلیت بگیم، ایشون برگشت گفت تمام هم و غم دنیا برای ما تا قبل از گفتن الله اکبر نمازه. الله اکبر نمازه میاسن انگار انگار اون مشکلی تو زندگی داریم، زنی، بچهی، قرضی، اونم با اون گرفتاری همسال ایشون. این میشه که آدم از امیرالمومنین وقتی میشنوه یه حالاتی و از امام سجاد یه حالاتی میشنوه، آقا خونه آتیش گرفت، امام سجاد علیه السلام فرمود یا ابن رسول الله آتیش آتیش، اصلا متوجه نبود حضرت. بعد السلام علیکم رو گفتید دود از در دیوار، گفتن آقا این همه صداتون زنه و اصلا متوجه من نشد. این نمازه که میگه در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این نماز از علمای طراز اول ما بهشون گفتن آقا چیکار کنیم قیامت مشکل گریبانمون نگیره، فهمیدن که قیام به نماز کنید، قیام به نماز، نه نماز بخونی، نماز که باید بخونی، قیام به نماز یعنی یه جایگاه ویژه‌ای برای نماز قائل شی. حد و حدود نماز یعنی چی؟ یعنی از همون اول وقت ما نسبت به نماز وظیفه‌مون شروع میشه، چه بسا که از قبل نماز. اولیای خدا وقت برای قبل نمازشون داشتن، حالا ما ها درگیر روزگاریم، باید بتونیم اینم. در حالات شهید آوینه آدم میبینه یک رو 20 دقیقه قبل نماز مثلا خودشو فارغ میکرده از دنیا، میشسته. روایتای در فضیلت اینم حتی داره. ما ها مسجد میریم بهترین نماز رو میخونیم چون میگیم مسجد مردم میبینن، در حالی که اون نماز ما، اون جایگاه ما میشه مصلای ما. با چه سر و عزی، با چه بدنی، با چه نماز میخونیم، حضور قلبی توش نیست. خب انتظار هم نباید داشته باشیم این نماز نورانیتش ما رو بگیره. نورانیتش در همینه، همین بخور و نمیر. خب اقامه پس چی شد؟ اگر ما تو معنای اقامه بخوایم بگیم و ردشیم، یعنی همین آدم اقدام به انجام یک کاری کنه که به طوری که تمام آثار و منافع اون کار عائد آدم بشه. حالا همینجا استقامت یعنی چی؟ استقامت یعنی طلب انجام یه همچین کاری. ما این شبا میخوایم اینو بگیم آقا در راه به دست آوردن همچین اعمالی که تمام آثار نورانیش نصیب ما بشه چی کار باید بکنه. اسم این استقامت. حالا توجه کنید ببینید، آدم برای اینکه آثار یه چیز تماماً و کمالاً به آدم عائد بشه این چند تا عنصر توش باید پیدا بشه یا نه؟ یکی اینکه باید ثبات قدم آدم توش داشته باشه، وایس پای کار. دو، با قوت این کار رو انجام بده. سه، استمرار داشته باشه این کار. این تعریف استقامت که عرض کردیم اول، ثبات قدم، قوت، بقا، استمرار این عمل. اینم باز رد پاش توی عرض کنم دعاهای ما هست. مثلا تو دعایی که مستحب به آدم عقب هر نماز بخونه اینطوری میگه، میگیم اللهم انی اسالک من النعمت تمامها، خدایا من از تو طلب میکنم یه نعمتی رو تمام نعمتو، و من الاسمت دوامها، و من الرحمت شمولها. بعد میفهمه که و علیک توکلنا و ثبتنا علی نهج الاستقامه، ثبات قدم. ما رو در راه استقامت ثابت قدم کن. یا جای دیگه میفهمه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلواتی بفرستیم. همچین صلوات ها به شب مثلا 11 و 12 میخوره که دیگه همه دیگه حالات از بین رفته، یه صلوات شب دومی بفرستی. میفهمد که اللهم صل علی محمد و آله و هب لی ثبات الیقین و محض ایمان و شرف و توحید و دوام الاستقامه، مداومت. تا آدم به نتیجه برسه باید استمرار بده. تازه به اونم که رسید سختی کار همون بره. تازه اینی که بهش رسیدی بتونی حفظش بکنی. حالا تا اونجا رو ما برسیم انشاءالله بهش هم خدا کمک میکنه. عرض کردیم تمام کرامت و این دست بازی که توی اعمال و رفتار از بزرگان میده همه زیر سر استقامته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. هر کسی گفت پروردگار من الله، بعد پاش وایساد، یعنی این سه تا عنصر توش بود، اون وقت در آروم آروم بهش باز میشه. 40 سال مرحوم قاضی میگه من دویدم. 40 سال آقا کم نیستم. چه اعتقادی داشتن، چه اعتقادی به این راه داشتن. ببین یه حلقه بین این ربون الله ثم استقامو هست. میگه ربون الله، اعتقاد داره، بعد پاش وای میسته. اعتقاد داشته اینا راسته، ایمان به وعده های خدا، اعتقاد داشته، بعد میگه ثم استقام. 40 سال میگم پشت در موندم، تا یه روز یه دیوونه رد میشد تو صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام. تو عالم دیوونگیش گفت آستلی آقا، این آقا کلی کار دستشه. گفت و رفت، ما هیچی نفهمیدم. رفتم تو نماز الله اکبر که گفتم دیدم همه جا تغییر کرد. بعد از 40 سال این همه ما برکات میگیم و آستلی آقای قاضی و شاگرداش که بودن، 40 سال خونه دل خورده، باید پاش وایسادم. یه گوشه ای بزنیم به این آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم. از همین بحثی که کردیم یه نتیجه ای بگیریم. حالا صراط مستقیم به چه راهی میگن؟ مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان راجع به صراط مستقیم یعنی استقامت در راه اینطور میفرمایند. میفهمن که راه متصف باشه به یه صفتی که اصلا به خاطر اون صفت ما این راهو داریم تعیین میکنیم. ما از راه چه انتظاری داریم؟ راه خوب. اگر یه سفر میخوایم بریم، یه جاده‌ای رو سعی می‌کنیم انتخاب کنیم، این جاده کوتاه‌تر باشه، مطمئن‌تر باشه، نورش بهتر باشه، نمی‌دونم جاده‌اش مثلا آسفالته باشه تا اونجایی که میشه، تابلوهای راهنمایی بهتر داشته باشه، خطر آفرین نباشه نسبت به جاده‌های دیگه، به قول معروف مطمئن‌تر باشه دیگه. صراط مستقیم پس این میشه صراطیه که اولا کوتاه‌ترین راهه، دوما مطمئن‌ترین راهه. این چقدر برکات از کنار این معنا آدم بفهمه استفاده میشه کرد. حالا توجه کنید، ما تو روز حداقل 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما رو به این صراط مستقیم هدایت کن. خب این صراط مستقیمی که ما میگه هدایت کن، بعد ادامه میده آیه، میفهمه که صراط الذین انعمت علیهم. این صراطی که کوتاه ترین مسیر تا مقصد، راه کسایی و مطمئن ترینه، راه کساییه که اونا رو غرق در نعمتت کردی. ما این شب اومدیم سر سفره صراط الذین انعمت علیهم نشستیم. حالا قرآن اهل بیت رو کنار هم می‌ذاریم، دقت بفرم. قرآن می‌فهمد که سوره مبارکه نحل، ان هذا القرآن یهدی للتی یا می‌ترسین؟ من که هیچ اصلاحی چیزی ندارم. نه یقین دارن. ان هذا القرآن یهدی للتی یا اقوام. اقوام باز از اون اقامه و استقامت گرفته میشه. میگه این قرآن شما رو به راه محکمتر هدایت میکنه. زیارت جامعه، انتم الصراط الاقوام، دنبال صراط مستقیمی، شما این صراط اقوام. آقا بدون هیچ زحمت و دردسری ما رو گذاشتن تو این مسیر داریم حرکت میکنیم. جا داره شکرانشو به جا بیاره آدم. خدا رحمت کنه، این روایت رو منو آجای مشتهدی خیلی میخوندن، گفتن صبح به صبح که از خواب بیدار میشی چند تا حمد باید به جا بیاری. مثلا الحمدلله که خدای منو جز اشقیا قرار ندادی، منو جز سعدا قرار دادی. الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله. شوی خدایی که ما رو از امت پیغمبر قرار داد. جدا ما همین فقط حسابمون تو امتای قبل بودیم. لذتی که آدم از فقط اسم پیغمبر میبره چقدر این برکات داره، وجود نازنین رسول الله. بعد به همین اکتفا نمیکنه، میفهمه که الحمدلله الذی جعلنی من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یعنی این راه وصل صراط مستقیم اینه، ما رو بدون هیچ زحمتی گذاشتن تو صراط مستقیم. حیف نیست قدر این نعمت آدم ندونه. آدم این شبا که یه دفعه میبینه که آقا سال گذشت و ما دوباره بعد یک سال میایم میشینیم اینجا، هم از اینکه خودمون میشینیم یه خوده آدم غرور دستش میده. خدا رو شکر هنوز پسشون میده ما یه چیزی داریم که هنوز بیرونمون نکردن. همین که رفقا رو قدیمی ها رو میبینه آدم، دوستایی که سال به سال آدم کمتر میبینه، میگه خدا رو شکر همه تو مسیریم هنوز. خب این ماحصل بحث ما پس امشب در خصوص خود معنای استقامت بود که گفتیم برای اینکه حالا بتونیم مباحث دیگر رو انشالله به علو الهی بخوایم بیان کنیم، نیازه که یکی دو شبه ما یه بیشتر آمدی بگیم از این بحث، که باز البته صحبتمون انشالله ذیل همین آیه شریفه که اول صحبت قرائت شد هست، تا ببینیم خدا چی مقدر میفهمد که ما شبای بعد چی عرض بکنیم خدمت عزیزان. یه روایتی وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام دارن، میفهمن که الا و ان لکل شیء سیدا و سید المجالس مجالس و شیعه. برای هر چیزی یه آقایی هست، یه بزرگی هست. آقای مجلس ها مجالس شیعیان ماست. مرحوم علامه طباطبایی وقتی تو مجلس روزه ای شرکت میکردن که ازشون میپرسن شما آقا مثلا اینجا کجا، مثلا بالای مجلس جای شما چطوره، ایشون میگفت ما سیاهی لشکر این دم و دستگاه هستیم. جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. بزرگان ما اینجا جبهه تواضع میذارن رو زمین جلو دستگاه امام حسین. برکاتی که این مجالس داره ما خیلی هاشو وقتی که سرمونو بذاریم زمین میفهمیم. نورانیتی که از این مجالس دل ما کسب میکنه. تو همین فاصله یه شبه که اومدیم روزه رفتیم کسی نمیتونه منکر بشه ما تو روز اثرشو ندیدیم، همین یه شب. خدا 30 شب ماه رمضان قرار میده، ما رو به آخرا که میریم احساس تازه میکنیم یه خود خالی داریم میشیم. چی میشه شب آخر؟ مثلا شب ای سید الساجدین علیه السلام ودا میکنه با ماه مبارک، چه ماه خوبی بودی. ده یک شب خدا محرم و 30 شبه، ولی خب اینم بالاخره تایید شده این 10 شب که ما بیایم. 10 شب میایم، هر چی به عاشورا نزدیکتر میشیم میبینیم هی سبک بالتر داریم میشیم، هی نمازمون رنگی میگیره، بویی میگیره، حالت توجه به اون جلب میشه. این نشون میده که این صراط اقومیت حسین علیه السلام یه نمک دیگه ای داره، یه رنگ و لعاب دیگه ای داره، که خودشون فرمودن ما هممون کشتی نجاتیم، اما کشتی نجات حسین سریعتر میره. آقا ما رو سوار این کشتی کردن، الحمدلله و المنه. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. حسین جان، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. ما برم که بگردیم باز به سوی شما برمیگرد. شما توفیق بهت بدن بیای، من نمیگم کار به قطره نمیذارم بکشه ها، روایات ما اینو میگه، ذوقی هم نمیخوام صحبت بکنم، روایات ما میگه چشمت که تر میشه برای عزای سید الشهدا، میگه ملائکه بخشیدمش. حالا که این یه سال دغدغه داشته باشه بیاد، اومده برای کی؟ اومده برای اونی که تمام وجودشو خرج من کرده. یعنی وقتی این میشه مرید اون، یعنی میگه اگر پاش بیفته منم اقتدا به مولام میکنم، حاضرم تمام هست و نیستم و فدات بکنم. حسین جان، عمری از سنگ حوادث سوده گشتم چون غبار، تا به امداد نسیمی ره به کوی یافتم. اول تو این دستگاهی‌های باید منیتت رو دم در بذاری، بشی مثل یه غبار. اومدی اینجا خودتو به دست نسیم رحمت سید الشهدا بسپری، ببین کجا میبرتت.